بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کلام استاد صبحانی 15/8/99.
کجا رو گفتیم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب منابع معرفت بود. اشاره کردیم که برای شناسایی مباحث اعتقادی باید مکاتب فکری رو به درستی شناخت. هر مکتب با یک رویکرد، با یک مبنا وارد حوزه اعتقادات میشه و طبیعی است بر همون اساس هم آیات، روایات و ادله مختلف رو تفسیر میکنه و در نهایت اون نظام معرفتی خودش رو به ما عرضه میکنه. اشاره کردیم که نقطه آغاز اختلافات معمولا از منابع معرفت آغاز میشه. ما چه منبعی را معتبر میدانیم، حجت میشناسیم و چه منبعی را غیر قابل اعتنا و اتفاق. خب گفتیم که مکاتب اسلامی و حتی غیر اسلامی وقتی که به منابع معرفت رسیدند، هر کدام منابعی رو معرفی کردند. اجمالش رو بحث کردیم، وارد تک تک منابع شدیم، بحث عقل تمام شد و نوبت به شهود به عنوان یکی دیگر از منابع معرفت هستید. قبلا هم اشاره کردم که از دیدگاه بسیاری از مکاتب، حالا در اسلام یا غیر اسلام، ما یک منبعی داریم، یک مصدری داریم، حالا اسمش رو میتونیم قلب بگذاریم، چنان که بعضی گفتن، بعضی چیزهای دیگری گفتن، عرض خواهم کرد که از طریق او می توانیم حقیقت رو کشف کنیم یا شهود کنیم. هر دو واژه در اصطلاح اهل عرفان وجود دارد، یا واژه شهود به کار می برند یا واژه کشف. وای خودم میگن کشف و شهود. در پنج محور ما می خواهیم شهود رو معرفی کنیم و در نهایت داوری کنیم که آیا شهود میتواند به عنوان یک منبع معرفتی باشد یا نه. اگر یک منبع برای اعتقاد هست، در چه شرایطی با چه قیودی ما او رو به عنوان منبع و حجت میتونیم اعتبار بدیم. اولین بحثمون در باب تعریف شهوده، تعریف اصطلاحی شهود. دومین بحثمون در باب حقیقت شهوده، شهود حقیقت چیست که گفته می شود واقعیت و حقیقت رو بر ما روشن می کنه، خود او دارای چه ماهیتی است. سوم، این منبع شهود، اون پایه اصلی که شهود با او اتفاق میفته، اون مدرکی که بر اساس اون ما چیزی را کشف میکنیم چیست. چهارم، ویژگی های معرفت شهودی است. برای معرفت شهودی ویژگی های قائل اون رو باید بشناسیم. و در پایان محور پنجم، حجیت معرفت های شهودی است، اعتبار اونهاست. این پنج محور به ترتیب بحث میکنیم. خب طبعا بحثی که الان من اینجا مطرح میکنم خودش حداقل 5-6 جلسه مفصل میخواد، مستند به آثار خود اهل تصوف و عرفان باید اینها بحث بشه، اختلاف نظرهای خود اونها دارن، اونها هم باید در جای خودش بحث بشه. من این چیزی که میخوام توی یه جلسه عرض کنم بی طبعا فشرده همه اون حرف هاست، اونم در اندازه‌ای که به درد بحث ما میخوره که بحثمون حوزه‌های اعتقادی و معارفی است. خب اول تعریف شهود یا کشف، این در اصطلاح اهل عرفان به چه معناست؟ یه معنای خیلی ساده و ابتدایی میکنن، میگن شهود یعنی ادراک بیواسطه حقیقت. ما دو جور یک حقیقت رو میشناسیم، یا از طریق وسائط و واسطه های ما رو میشناسیم، مثلا صورتی میاد واسطه میشود تا ما چیزی را ببینیم، ابزاری میاد بین ما و معلوم واسطه میشود ما از طریق ابزار اون رو میشناسیم. اگر تمام واسطه های معرفت حذف بشه و عالم عارف مستقیم خود معروف را مشاهده کنه و اون را بشناسد، به این میگیم شهود، میگیم اون حقیقت را کشف کرد. این ساده ترین تعبیری است که برای شهود گفته شد. خب روشن است که وقتی که اهل عرفان میگن شهود، به همین مقدار اکتفا نمی کنه. منظورشون نیست که من یه چیزی را غیر بسیار مستقیم بدون واسطه شناختم. حالا این که من عرض میکنم یه قید دومی بهش میزنیم، این قید رو از لابلای مطالب اهل عرفان در میاریم. میگن نه، شهود در صورتی از نظر ما شهود است و کشف حقیقی است که از طریق به حقائقی تعلق بگیرد که از طریق عادی قابل دسترسی نباشد. میگم حالا اینو خودم ندیدم جایی تصریح کنن، از مجموع تتبعی که کردیم در اطلاقات این عبارت اینجوری به دست آوردیم. مثلا بنده اینجا نشستم، به هر دلیلی حالا یا یک حس ششمی دارم به قول امروزی ها، یا به یک شکلی مستقیم میبینم که پشت این دیوار رفیقم داره راه میره یا ایستاده تکه زده، اینجوری نشستم میبینم. الان به صورت عادی ظاهرا این ممکن نیست، اما میتونم بلندشان دری کسی باز کنه پشت دیوار نگاه کنه، این مشخص. درسته من در اینجا الان طریق عادی ندارم، اما راه عادی برای دستیابیش وجود داره. ظاهرش این است که عرفا، اگه دوستان اطلاقات اونا رو ببینن، اهل تصوف به این شهود نمیگه. برای من الان طریق عادی نداره، اما طریق عادیش هست. خیلی ها نشسته اینجا مثلا از یک کسی در اون برای دنیا خبر میده، یا فلانی رو من میدونم الان در فلان جاست داره با فلانی هم حرف میزنه زیاده. خب میدانیم این کار رو خیلی افراد عادی هم میکنن، بعضی افرادی هم هستن که هیچ جنبه معنوی هم ندارند. مثلا این کسانی که شما مراجعه میکنن هستن در همین ایران هم، مثلا میگن فلان پیرزن فلان روستاست مالشون دزدیدن، میره اونجا میگه مال شما توی یک انباری هست، مثلا کاروانسرایی هست در فلان جا هست، روشم مثلا پارچه فلان کشتن، میرم میرن همونجا هست. این رو از نظر اهل عرفان کشف و شهود نمیگن. چرا؟ چون باز طریق عادی برش هست، مردم عادی میرن میبینن، حالا یه پلیس هم ممکنه یه همچیز رو کشف کنه، او از یه طریق خاصی کشف میکنه میفهم. نه، میگیم در صورتی شهود شهود است که طریق عادی برای اون نباشد. مثلا اگر من اینجا نشستم ذهن شما رو یا مافز ضمیر شما، اسرار نفسانی شما رو میخونم، باز نه فقط ذهن، اون چیزی که خطورات تو ذهنه. حالا اونم عیبی ندارم، طریق عادی نداریم براش، نشسته اینجا اون مافز ضمیر فرد رو میخونه، میگه اهل شهوده، تشخیص میده، حقیقت اون رو تشخیص داد. پس یک داریم تعریف میده. شهود یک معرفت بیواسطه است، اونم نسبت به چیزی که طریق عادی برای دستیابی به او وجود نداره. یک قید سومی هم هر شود به این شهود میزنیم که این در عبارات اهل عرفان هم هست و اون این است: شهود معرفتی است که در حالت عادی از طریق تسویه نفس به دست میاد. از دیدگاه عرفا نفس ما مثل یک آینه است، تا مادامی که این پاک جلا داره وقتی مقابل حقیقت قرار میگیره مستقیما حقیقت درش میتابه. موقعی که این زنگارهای پیدا میکنه، هوای نفس پیدا میکنه، گناه او رو آلوده میکنه، دنیا خواهی و توجه به عالم طبیعت سبب میشود که دیگه اون نفس اون شفافیت نداشته باشه، پس این آینه نمیتون نشون بده. چه کار کنیم؟ میگن زنگار رو پاک کنید، دل رو از این زوائد بشورید، در اون صورت شما میتوانید آینه حق بشید. خب اینم یه قید که راه رسیدن به شهود و کشف یک ریاضت باطنیست، یک سیر و سلوک نفسانیست. این اون چیزیست که ما از کتب اهل عرفان در تعریف شهود به دست بیاریم. البته تو کتاب‌های مصطلحات عرفان هم دوستان مراجعه کنن، تعریف‌های کردن، ولی با جامعه نیست، هر کسی از دید خودش یه زاویه رو دیده. حالا شاید این تعریف تا حدودی بتونه اون معنا رو برسونه. خب این در تعریف شد. نکته دوم حقیقت شهوده. چی میشه که انسان یک امری را که بیرون از اوست، یک حقیقتی که دیگران بهش دسترسی ندارند، این آقا مستقیم دسترسی، نه تنها دسترسی داره بلکه مستقیم دسترسی داره، خودش را میبیند و بهش معرفت پیدا میکنه. این چیز عجیبیست دیگه. حقیقت شهود چیست؟ میدانیم دوستان توی کتاب‌های فلسفی کلاغی خوندن، از نظر اهل فلسفه وقتی به اینجا میرسن، به خصوص حالا در حکمت متعالیه، شهود را به علم حضوری تعریف میکنن. خوب این نکته رو دقت کنیم، چون یه جایی خلط میشه، ما معمولا توجه به یک جزئیات بس نمی کنیم، بعدم تو تحلیل و تبیینش میمانیم. ببینید این تفسیر که شهود همون علم حضوری است، اساسا یه تفسیر فلسفی است. خود اهل عرفان چنین چیزی نمیگه. فیلسوفان وقتی تعریف شهود رو از عارفان شنیدند، گفتن آقا این شهودی که شما میگید همون علم حضوری ماست. ما علم را دو دسته میدانیم، چی؟ حصولی و حضوری. فرقش چی علم حصولی و حضوری؟ آها، یا با واسطه صورت است میشه علم حصولی، حاصل میشود، نبود الان به وجود میاد، میگیم حصول و صورت عند النفس، یا حضور و صورت عند النفس، حاصل میشه. اما علم حضوری واسطه نمیخواد، نیاز به حصول هم نداره، موجوده. علم حضوری اونیست که همیشه هست، ما ممکنه بهش توجه نداشته باشیم. من الان ممکنه نسبت به نفسم، حالات نفسم توجه ندارم، نمیدونم که در درون من یک احوالی، یک احساساتی وجود داره. یک کس به من میگه تو همچه حالی نداری؟ مراجعه میکنم، میگم چرا؟ میگه احتمالا ناشی از فلان چیز باشه. پس اون معرفت رو من داشتم به صورت بسیط، توجه بهش نداشتم. علم حضوری حصول ندارد، همیشه هست، تا
مادامی که عالم و معلومه علم حضوری هست. ممکن من غفلت داشته باشم. این است که میگیم در علم حضوری تذکر میخواد، تنبیه لازم داره. اما در علم حضوری حاصل میشه. من تا در مقابل معلوم قرار نگیرم، از معلوم صورتی نداشته باشم، علمی پیدا نمیکنم. اهل فلسفه وقتی به تعریف شهود عرفانی میرسن میگن آره این شهودی که شما میگید از مصادیق چیه؟ علم حضوری ماست. این علم حضوری نیست، شما منظورتون علم حضوری است. حالا سوال این است که آیا این تعریف درست است یا درست نیست؟ آیا این تعریف که شهود را علم حضوری بدانیم مقبول خود عارفان هست؟ به یک معنا هست، در نزد گروهی از اهل عرفان هست و اون ابن عربی و پیروان ایشون. میدونید در شاخه های تصوف، یکی از شاخه های تصوف به ابن عربی برمیگرده که خب همه آشنا، صاحب کتاب فصوص الحکم و فتوحات مکی و امثاله، که خیلی از اساتیدی هم که امروز عرفان درس میدن کتاب های ایشون یا اخبار ایشون رو درس میدن. از دیدگاه ابن عربی اشکالی نداره. ما بگیم تمام شهودات عرفانی برمیگرده به علم حضوری. تعجب میکنید یعنی چه علم حضوری؟ فرد میگه من دارم خدا را شهود میکنم. فرد میگه من دارم یک حقیقت، من الان دارم نفس شما را شهود میکنم. اصلا تمام درون نفس شما مثل این لیوان آبیست که اینجاست میبینم. خب چجور علم حضوریه؟ علم حضوری گفته شما علم انسان است نسبت به خودش یا معلولهای خودش، حالات خودش. غیر از که ما علم حضوری نداریم. من به میز که علم حضوری ندارم، به شما که علم حضوری ندارم. چجور میشه وقتی شما میگید شهود و شهود تعلق میگیرد به دیگری، از خداوند گرفته، حقیقت انبیا و اوصیا گرفته، کمالات توی عالم گرفته، میگن کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اینجوری تفسیر میکنن که ملکوت آسمان و زمین شهوده، حضرت ابراهیم ملکوت آسمان و زمین شهود کرد. آن ملکوت آسمان و زمین چیکار به علم حضوری داره؟ چجوری توضیح میدن؟ میگن در واقع عارف هرچه بزرگتر میشه، کاملتر میشه، وجود دیگران میشه بخشی از وجودش. حالا نگیم آمپر بالا زدیم ها، قول جوانان امروز، حالا بذاریم اجمالش داریم میگیم، اینجوری گفته میشه. میگن عارف هرچه از پایین حرکت میکنه میاد بالا، با کمالات عالم متحد میشه. اول خودش، من علا خودمم، من نه میزم نه شما هستم نه آسمانم نه زمین. اما وقتی کامل میشم، مرتبه وجودیم بالا میاد، با همه اینا متحد میشه، میام تو رتبه وجودی اینها. دیگه شما در واقع بخشی از وجود من هستید. تا به کجا میرسم؟ فانی در حق میشم، متحد با ذات حق تعالی میشم. وقتی من با ذات حق تعالی متحد شدم، اگر خداوند را شهود کردم، یعنی چی؟ بیه من یعنی خودم را شهود کردم. این که اهل عرفان میگن انا الحق، ها، من خودم الان حق شدم. اون عارف موقع میرسید به اون مراتب عالی میگفت سبحانی ما اعظم و شأنی، نه سبحان الله، سبحانی، سبحانی نه ها، سبحانی نه، سبحانی. آره. یاش یای مختلف مهدم کاری به من نداشته ایشون. آره. ما همچه ادعایی تا حالا نکردیم، اون ادعا کردیم. میگفت سبحان الله دیگه من نمیگم، من میگم من تسبیح میکنم خودم رو. ما اعظمش، نه ما اعظم الله، نه ما اعظم شأن الله، من چه شأن بزرگی. چرا؟ چون در اون حالت دیگه عارف خودش نیست، عارف خداست.
لیس فی الدار غیره دیار، هیچ کس جز خدا نیست در اون عالم. ببینید پس اگر کسی میگوید شهود یعنی علم حضوری، اینجوری تفسیر میکنه، میگه کسی که داره شهود میکنه یعنی اون عارف با معروف خودش متحد شده از وجودن، پس اگر خودش رو داره مییابد به علم حضوری یعنی داره اون حقیقت را مییابد به علم حضوری. متحد شده است با خداوند، اگر خودش را مییابد یعنی خداوند رو داره مییابد. بس اون چی بود؟ گفتیم حقیقت شهود از دیدگاه عرفان یه تفسیرش این است که بگوییم علم شهودی یعنی علم حضوری، عارف با معروف خودش با معلوم خودش متحد میشه، یکی میشه، خودش رو مییابد یعنی معلوم رو یافته است، علم حضوری داره. همه چیز در محضر او آماده است، اصلا وجود داره عین خودش. حالا سوال این است که آیا این تفسیر مقبول همه اهل عرفانه؟ پاسخ این است که نه، اجمالش داره میگه. من در اول بحثا گفتم میخوام یه جوری مباحث بگم، دوستانی که علاقه دارن خودشون سرقت رو بگیرن، خود این جای تحقیر داره. نه، بسیاری از اهل عرفان شهود میگن اما این معنا رو قبول ندارن، اصلا قبول ندارن که عارف با معروف متحد میشه. اصلا این وحدت وجود یا وحدت عارف و معروف یک نظریه است، نظریه ابن عربی و پیروانشه، دیگران چه این نظریه رو قبول ندارن. پس شهود که میگن چیه؟ عرض کردن اونا میگن نفس انسان آینه وار است، اگر اونو پاک کنید میتونه عالم رو نشون بده، نه که با عالم متحد شده. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نه که حضرت ابراهیم با ملکوت آسمان زمین متحد یکی شدن، کأن نه این که حضرت نه کأن نه واقعا حضرت ابراهیم داشت خودش رو میدید، خودش هم ملکوت آسمان زمین بود. این که منظور نیست از نظر گروه دوم که تعدادشون هم بسیارن در بین اهل عرفان، نه ما اصلا معتقد به وحدت وجود نیستیم، ما معتقد به یک شهودی هستیم که از ناحیه عارف نسبت معروف میشه. پس در باب حقیقت شهود هم بین عارفان حداقل دو نظریه وجود دارد. عده‌ای شهود را به علم حضوری تعریف میکنند بنابر نظریه وحدت وجود، عده‌ای به رؤیت واقعیت بیرونی معنا میکنند، به کشف یک حقیقتی خارج از نفس عارف. اونا هم گروه دیگری هستن، روزومن میگن نه علم حضوری نیست، ما اصلا تفسیر شما فیلسوفان رو قبول نداریم. این طرف هم شما بشمارید تقریبا تمام عرفای دیگه، مثل علاءالدوله سمنانی، مثل بایزید بسطامی، مثل ابو سعید ابوالخیر، همینطوری عطار نیشابوری، اینا هیچ کدام بنابر تحقیقات اینها قائل به وحدت وجود نیستند، وحدت شهودند. مرحوم شهید مطهری در کتاب همین عرفان یک مجموع گفتارهایی دارن در باب عرفان حافظ، در اونجا این رو گفتن که قائلین به وحدت وجود وحدت شهود. یعنی میگن وحدت وجود نیست تو عالم، همه عالم یکی نیست، وحدت شهود. ایشون حافظ رو در یک بیان اول میفرمان وحدت شهود نیست، بعد تفسیر ابن عربی هم میکنن از اشعار حافظ، ولی خب روشنه محققان هم این نکته رو گفتن که تقریبا غیر از ابن عربی هم خواهم بود، دیگران قائل وحدت وجود نیستن و شهود رو به معنای حضور علم حضوری نمی. نه حسونگه اصلا دستبندی شما رو قبول نداره، شما علم رو منحصر میکنید در حصولی یا حضوری، حرف درستی هم هست. شما میگید العلم اما حصولی یا نه حضوری، گاهی اوقات توی بحثای طلبی هم این اما و او رو یه اقدر میگید تکرار میکنیم که فکر کنیم اینا چیه، حصر عقلیه. این حواستون باشه، یکی از مغالطات این صورت حصر عقلیه، یا این است یا اون است، یا علم حصولی است. همان فکر میکنن این دیگه شکل سوم نداره، تقسیم به علم حصولی و حصولی تقسیم حس عقلی نیست؟ نیست سنایی؟ چی؟ احسن. واسطه دارد یا ندارد؟ اونی که واسطه ندارد یا حضوریه؟ ها نه، این حضوری فلسفی نیست. ها بله، میتواند خوده، میتواند معلوم این عالم باشد، میتواند نباشد. فیلسوفان اون لنگه دومش لاشو منحصر میکنن در چی؟ در این که حتما عالم باید این معلوم باشه. داره میبینم چیزی نیست.
پس علم یا از طریق صورت،
تازه اون همون که واسطه میخوره، آیا واسطه صورت میخوره یه چیز دیگه میخوره؟ اینا اختلافه. حال واردو بحث شد که خیلی مفصل بود. تو چی؟ نه نه، توی بیاناتشون به صورت صریح ندارن، اما فرمایشاتشون از پا استیاد میشه. یعنی اونها میگن شهود به این معناست که ما میتوانیم واقعیت رو عیناً ببینیم مستقیم بدون اتحاد. چون که میدانیم شیخ اشراق در علم حسی هم این معتقد دیگه. شیخ اشراق معتقد است ما در مشاهداتمون وقتی من دارم میکروفون رو میبینم با سه صورت ندارم. شیخ اشراق فیلسوفه. آقا میگن سراغ عرفان هم نریم. خود شیخ اشراق معتقد است ما در علم به اشیاء خارجی، در علم مشاهداتی به اشیاء علم به اصطلاح از طریق بصر، این واسطه صورت نیست، من مستقیما محسوس رو میبینم. چی؟ حالا اون خطاش یه چیز دیگری است. نه لزومی ندارد. حالا عرض میکنم احسن سوال خوبی سوال، لزومی ندارد این واسطه ای نیست خطا نداشته باشه. واسطه نیست یعنی صورتی در بین نیست، اما ده ها عامل دیگر ممکن به خطا بیانجام. اما مستقیم درک کردن معناش این نیست که من حق شی رو با همه خصوصیات درک کنم. این دوباره یه حصر دیگری است، این هم یه حصر غلط دیگر است که یا باید با واسطه باشد یا بدون واسطه. با واسطهش خطا درش راه داره، بدون واسطه خطا را نداره. این نیست مگر به علم حضوری معنا کنی. حالا نمیخوام وارد شم، این بحث خیلی عرض و طول داره، فعلا همین مقدار کافی است. حال برسیم بحث های مهمتر داریم. نکته چهارم در باب شهود ویژگی های معرفت شهود است. تقریبا اون چیزی که گفتیم در مورد ویژگی های معرفت شهودی بود، اما به طور مشخص سه تا ویژگی خاص برای معرفت های شهودی شمرده میشه. ما هم مرتبطه خیلی هم چی؟ ها بله بله، ها ابزار شهود نگفتیم، درست. ابزار شهود از دیدگاه عارفان تعبیر شده به قلب، به فارسی میگیم دل. از نظر عرفان ما در کنار عقل یا حتی در مقابل عقل به عنوان یک منبع ادراکی یه منبع دیگری داریم به نام قلب، به نام دل. کار قلب همین شهوده. این که حالا این قلب چیست؟ آیا یه چیزیست غیر از روح ما، غیر از نفس ما که در ما قرار میگیرد، ما از اون طریق علم پیدا میکنیم، یا نه خود نفس انسانی فی حد ذات همو قلبه؟ در عبارات عرفا خیلی روشن نیست، اونجایی که خواستن توضیح بدن ظاهرش اتفاق نظری وجود نداره. ظاهر بعضی از عبارات این است که قلب چیزی جز خود حقیقت نفس انسان نیست، یا تعبیر شده در عرفان که قلب باطن نفس است، کنه نفس است. نفس ظاهری دارد، عواطف، احساسات، گرایش ها، اینا اونجاست، همین اراده های ما. یه باطن و حقیقتی دارد، اون کنه نفس را بگیم قلب. بعضی ها گفتن نه، قلب یا به تعبیر دیگری فؤاد رو در قرآن به این معنا گرفتن، ما کذب الفؤاد و ما را، در مورد پیامبر اکرم در بحث وحی تعبیر قرآن این است، آن چرا که نبی مکرم اسلام با فؤاد دید قلب بهش دروغ نگفت، خطا نگفت. درست دید. گفتن این فؤاد همون قلبه.
الله اخرجكم من اوتون امهاتكم لا تعلمون شيئا بچی و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. هیچی نداشتی موقعی به دنیا آمدی، خداوند متعال برای شما سمع، بصر، ادراکات حسی و فؤاد قرار داد. از نظر اهل عرفان این فؤاد چیه؟ گفته شده قلبه. خب پس بهش داده شده، من نداشتم، خداوند متعال اون قلب به ما داد. حالا اینجا قلب سلیم، انواع مختلف بس قلب رو دوستان دنبال کنن در قرآن. عرفا معمولا تعبیر این آیات رو به همون مسئله قلب میبرن و میگن قلب موطن شهود انسانه. خودش خیلی بحث مفصلی. میخوام برسم به اون بحث آخر آخر، او برای ما مهمه که بحث حجیت معرفت شهود است. ویژگی های شهود چیه؟ سه تا ویژگی برشمردن. یک این که گفتن شهود یک معرفت شخصی است در مقابل معرفت عمومی. ما دو جور معرفت داریم. یه معرفت هاییست که برای فرد حاصل میشه و خودش اون رو میابه. یه معرفت هاییست که همه انسان ها، حالا همه که میگیم یا همه بدون استثناء یا غالب انسان ها، انسان های طبیعی اون معرفت رو دارن. معرفت اون مثل چی؟ مثل معرفت های عقلی. الان کسی که میگه اجتماع نقیزه این محاله، دور و تسلسل باطله، هر معلولی علت میخواد و و پنجاتو میشماره تا میگیم، میگه شما میگه بله، شما معتقدی معلول علت میخواد، بله ما قبول دارم، منم قبول دارم، شما هم قبول دارم. اینا معرفت های عمومی هست. اما یه ادراکاتی مال خود ماست. شما نسبت به فرزندتون یک محبتی دارید، یه احساسی دارید. شما نسبت به پدر و مادرتون یک حالتی دارید. شما از خوردن این غذا یک لذتی میبرید که مال خود شماست. یک کسی ترشی میخوره یک نشه میشه، از بس دوست میدار. یک کسی میخوره خیلی هم بدش میاد. این هر دو احساس چی هست؟ احساس شخصی هست. مال خود فرد عمومی نیستن. معرفت های شهودی عارفان میگن شخصیه. اون چرا که شما یافتید خودتون یافتید، شما دیگری. بله اگه منم رفتم و یافتم باز خودم یافتم. یک معرفت شخصیست، عمومی نیست، برخلاف معرفت های عقل. دوم معرفت های شهودی انتقال ناپذیره. حالا من در همون موقعی که حالا بگم دیگه وقت نگیرم، چون نکات مهمی اینجا هست، حالا یاد داشت کرده بودم بگذاریم. یکی انتقال ناپذیره. دو یعنی چی؟ من در معرفت های عقلی میتونم به شما منتقل کنم. مثلا بحث اجتماع نقیزه، این حتی که بدیهیه، شما الان توجه ندارید، میتونم با مثال با نمونه توی معرفت های نظری با استدلال. یه کسی میگه من باور به خداوند ندارم، من نفس رو مجرد نمیدارم، من معتقدم فقط عالم طبیعت است، طبیعت صرف. من میتونم از طریق استدلال عقلی مقدمات بیارم، صورت استدلالم درست کنم، استنتاج کنم، ثابت. یه گزاره تجربی رو تو آزمایشگاه طرف منکره، میگه نه این فرمول من قبول ندارم، دستشو میگیریم بریم تو آزمایشگاه بهش نشون میده این مواد رو با هم ترکیب بکنیم ببینه چه چیزی نتیجه میده. قابل انتقاله، اما در معرفت‌های شخصی قابل انتقال نیست. حسی که من از این قضا دارم، این محبتی که نسبت به مادرم دارم، اصلا قابل انتقال به دیگری. یعنی چی حرفی که شما میزنید؟ میگم همینی که هست من نمیدونم. ای شما هم تا نچشیدی خب حلوای تنتنانی تا نچشی ندانی، یه حس قابل انتقال هم نیست. نکته سوم
ویژگی سوم معرفت شوینا مهمه، چون در بحث‌های اعتقادی وقتی من به شهود تمسک میکنم باید بدونم دارم به چه معرفتی تمسک میکنم. یعنی نمیتونم وسط یک استدلال عقلی به شهود تمسک کنم. اگه در مقام اقناع و محاجبا دیگری یا در مقام رسوندن دیگری به یک معرفته، نمیتونم شهودات شخصی خودم رو بذارم روی میز با او بحث بکنم یا شما میابی من چیز نمیابی. ویژگی سوم قابل تعمیم نبودن، تعمیم ناپذیری معرفت های شهودی است. غیر از دوتای قبل است. تعمیم ناپذیری یعنی چی؟ ما در معرفت های عقلی اینطوره، حتی در معرفت های تجربی میتونیم تعمیم بدیم. من اگر در اینجا این آب رو جوشاندم، مثلا این آب رو با یک ماده دیگری مخلوط کردم، رنگش تغییر کرد، مزهش تغییر کرد، حرارت داخلش تغییر کرد، میتونم بگم هر آبی، حداقل آبهایی که فلان توی این با این ماده ترکیب بشود یه چنین نتیجه رو میده. معرفت های معرفت عقلی ما تعمیم پذیره. ای من میگم معلول نیازمنده به علت داره، نمیگم این معلول نیازمنده به این علت داره، میگم هر معلولی علتی میخواد. اما در معرفت شهودی اینطور نیست. اونجوری که من الان یافتم نمیتونم بگم من در یه چنین شرایطی با یه چنین ویژگی هایی حتما این معرفت رو پیدا میکنم. آقا هر کسی که رفت سیر باطنی رو طی کرد، این مناظر رو انجام داد، این ذکر رو گفت، این فکر رو کرد، توی حلقه شرکت کرد، تو خانه قارب مثلا یا نه مثلا 40 شب نماز شب خوند، حتما به چنین معرفتی میرسن. هیچ عارفی چنین تضمینی به شما نمیده. اینش در عرفان، اونهایی که اهل عرفانن وقتی میاد ذکر رو میگه بعد میگه بیا تجربت رو بگو به من. مرشد کارش همینه دیگه. این کسی که سالکه میگه برو این ذکر رو مثلا در نصف شب توی حالت تاریکی در فلان انجام بده، بعد از 40 روز بیا هر شبت که بگو که چه حسی پیدا کردی. معمولا حس افرادم فهم هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بگیم ما یه دستور العمل میشینیم کسی که این راه رو بره به این نجا. تو معرفت عقلی این کار میکنیم، میگیم هر کسی که صغرا و کبرا رو با صورت قیاس تصور کنه حتما نتیجه تصور کنه. پس معرفت شهودی یک شخصی است، دو انتقال ناپذیره، سه قابل تعمیم نیست. اما نکته پنجم و اون نکته اصلی و اساسی، آیا معرفت شهودی حجت دارد، اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ همین بحثا رو کردیم برای اینجا. ما می توانیم در بحث اعتقادی برای دیگری معرفت شهودی رو مطرح کنیم، تجربه خودم رو بیارم برای شما بگم من چون چنین چیزی یافتم پس شما هم باید بپذیرید. باید بپذیری از در معرفتی باید بپذیرید. خواهی که روشانی که نه، این معرفت شخصیه، هر کسی که اون معرفت رو داره براش اعتبار داره. نه، بحث اون بالاتر از این، میگیم آیا معرفت شهودی برای اون کسی که چنین معرفتی را دارد اعتبار دارد یا نه؟ من میتوانم به اون چیزی را که کشف کردم و حالا میگم شهوده استناد کنم، پس بگم آم مستند به این، پس بنابراین در باب وحی من اینجوری میگم، من در باب حقیقت انبیا نظرم اینه، من معاد رو یا نفس رو بنابراین شهودم اینگونه میفهمم، معتبر هست یا معتبر نیست؟ خب یه پاسخ خیلی سریع به شما میگن این است که چرا معتبر نباشه؟ معرفت شهودی یک معرفت مستقیمه، اصلا حجیت و اعتبارش به خودشه. وقتی شما چیزی را مستقیم یافتید، واسطه ای نبود،
معلوم است که درسته دیگه. شناخت حقیقت معلوم به صورت مستقیم بدون مانع از اعتبار چی؟ ادعا میشه دیگه اول ها چرا؟ عرض میکنم ما میام در قدم اول پاسخی که میدن در کتب در محاورات علمی اول اینه که شهود چون معرفت مستقیم است بلا واسطه است پس حجت. اما سه تا اشکال این که دارم میگم جمع‌بندی خیلی از بحثایی است که توی مباحث عرفانی در خود کتب عرفانی منتقدان عرفان مطرح کردن و بحثایی در این زمینه خیلی مفصلم الان مقالاتم وجود داره تو کتاب‌های درسی و غیر درسی هم آوردن ولی در کتب قدما هم جسته و گریخته ولی مفصل بحث شد و برای اهل عرفان هم خیلی مهمه دیگه چون من عرض کردم در اونجا اهل عرفان میگن تنها منبع حقیقی برای شناخت شهوده. اگه ما به عقل هم توسل میکنیم یا به اعتبار مقدم است طریقه یا فقط در مقام احتجاجه چون مردم اهل عقل و استدلال اینا هستن با اونا با زبان عقل صحبت میکنیم و الا ما اهل عرفان که کاری به عقل ندیم. اگر شهود به عنوان پایه اساسی عرفان به حساب میاد طبیعی است که عارفان باید سعی کنن اعتبار به حجیت شهود و الا اگر حجیت شهود اثبات نشه کل کاخ عرفان فرو میرسه. برای ما هم مهم است که به هر حال ما باید بدانیم که آیا شهود به انهای مختلفش اعتبار دارد یا نه. خب در مقابل این ادعا که چون معرفت شهودی معرفت مستقیم است ما دیگه نباید روش تردید کنیم، این حتما معتبر است، مثل قیاسات ها معهاز به قول ما طلبه ها خودشو داریم میابیم پس بنابراین اعتبار. خب در مقابل چی میگم؟ اشکال اول این است که آقا این که شما میگید خودش را یافتم در مقام فرض درست، یعنی اگر من جایی را مستقیم یافتم معروف و معلوم برای خود من بدون هیچ گونه شائبه‌ای حاصل شد اون معرفت صحیحه. اما بحث اون در سقراست، آیا اون چیزی را که الان من یافتم بهش میگم شهود کردم واقعا شناخت واقعیت مستقیمه؟ کی تضمین داده؟ شما با چه معیاری میگین شهود من شهود مستقیم واقعی بوده؟ این سوال اول. اثبات صغروی این معنا که بگیم خود این رو خود واقعی رو من دارم میبینم یه امر بدیهی نیست، خودش محل تردیده. پس بنابراین نمیشه گفت هر آنچه را که من میگم شهود کردم. ما اصلا معیاری نداریم واقعش، چون گفتیم معرفت شخصیه، ما در معرفت عقلی چون معرفت عمومیه انتقال پذیره تست میکنیم. آقا شما تردید دارید که این ماده چنین اثری داره؟ خب بیا آزمایش کن. اما در باب معرفت شهودی شما این کار نمیتونید بکنید، هر کسی مال خودشه، یه درکی داره یه احساسی داره، معلوم هم نیست احساس من به احساس شما یکی باشه. پس یک امر بدیهی نیست. بله بله دیگه نه هم برای خودش داریم میگیم، میگیم شما همون میگیم شمایی که الان دارید میگید من دارم شهود میکنم برای من واقع مکشوف شده، معیارتون برای که واقع مکشوف شده چیه؟ شما نه خود واقع، خود واقعی که واقع به چه دلیل الان برای شما واقع کشف شده؟ وقوعش معرفت، اون چه اتفاق میفته معرفت من نسبت به اونه، من الان اون شی رو دارم میابم. اما این که الان مستقیم میابم شائبه‌ای درش نیست، مانعی وجود ندارد، انحرافی در معرفت من نیست، یا تخیلی تصور خلافی نیامده واسطه قرار میگیره.
شما دلیل دارید قدرت
اونم همینطوره همینطوره نه نه نه
شاید شاهدی شما خوابین
نه نه
شاید حواسمون نیست شاید تخیل
همون هم جدا داره
همون گرفتن دو دارم میبینم
نه نه ببین من دارم میبینم یه اون میگید آقا من اینو با دیگرانم میگم میگم شما هم الان روز میبینید شما هم روز دارید میبینید شواهدی بیرون میارم
من معرفت
ها
رو چک کنیم
بله دیگه بله نه نیازی نمیبینیم چون ما اعتماد میکنیم چون ما بارها از طریق حواس و چشممون یه واقعیتی رو یافتیم الان داریم میگیم واقعیت هست ولی یه کسی الان تردید بکنه من میتونم بگم من الان روز رو اصلا خورشید علانه به جوری بر من واضح هست که هیچ احتمال خلافی نمیدم بعد ببینید بحث قطع یه چیز دیگری سال من تو بحث وحی میگم قطع یه چیز دیگر سال قطع شخصی هم چیزی که در علم اصول داره اگر من قطع پیدا کنم به یه چیزی چون یا قطع شخصی است قطع شخصی حجت قطع شخصی غیر از شهودا تو قطع شخصی من احتمال خلاف نمیدهم خب احتمال خلاف نمیدم معلومه که من نمیدم بله بله حتما غیر از قطع قطع شخصی در مورد علم اصولی هم میام قطع شخصی من احتمال خلاف نمیدم اما در معرفت شهودی دارم میگم آقا این مستقیما نزد من حاضر است هیچ گونه شائبه خلافی هم توش نیست اینو نمیتونم بگم مخصوصا وقتی که معرفت شخصی میشه من دارم میابم هیچ کس نمیابم من ممکنه بگم آقا من قطع دارم فقط اینو میتونم بگم قطع شخصی دارم من قطع شخصی دارم که در اینجا شهود مستقیم است و هیچ گونه خطایی هم درش راه نداره بعد بس به بسر قطع یه کار بشون نه نه بیر واقعی که تو مشت من نیست موقعی هم که تو مشت من هست تو مشت من نیست خوب دارد بس معرفت شناسی داره من دارم میگم من واقع رو دارم میابم کدوم واقع رو دارید میابید مگه واقع اونجاست شما هم دارید از طریق الان نور داره میفته هوا اگر هوا یه مقداری تغییر کنه شما واقع رو نمیبینید یه چیز دیگه میبینید اصلا توجه کنید داریم چه ادعایی میکنیم ادعا میکنیم آنچه را که من دارم شهود میکنم عین واقع است عین واقع است نه که من قطع دارم قطع دوباره یه امر نفسانی میشه قطع دارم اگه قطع حجت باشد به اعتبار قطعش حجت نه به اعتبار شهودش میگیم هر جا من به چیزی قطع پیدا کردم قطع حجت است شهود یعنی چی؟ یعنی واقع نزد من هست مثل چی؟ مثل من و خودم الان معرفت من به خودم به حقیقت خودم نه بدن خودم به حقیقت خودم به وجود خودم به اون حالات اصلی وجود خودم میگید معرفت حضوری و شهودیه خب در این حدش میپذیره چون من منم من که غیر من نیستم اما نسبت به یه چیز دیگری که میدونم غیر منه بیرون از منه شرایط مختلف در اون معرفت دخالت میکنه حداقلش این است که چنین ادعای بدیهی نیست ادعایی که من بگم معرفت شهودی رو به مصداق میشناسم و تشخیص میدم بین معرفت شهودی و معرفت غیر شهودی من فهمیدم این طور نیست حال من اشکالات دیگم بگم یه اشکال دوم این است که گفتن خود عارفان در شهوداتشون با همدیگه تعارض و اختلاف فراوان میدونیم اهل عرفان وقتی به حالاتی رسیدن یه حالات خودشون رو نقد کردن نوشتن شعر گفتن خود اهل عرفان در شهوداتی که نسبت به واقعیت دارن اختلاف دارن نه بین افراد کوچک اهل عرفان بین بزرگان از اهل عرفان نمیشه داد نه گفتن بیان کردن انتقال نمیشه داد من معرفتم رو به شما نمیتونم منتقل کنم اما میتونم برای شما بگم که شما اگر حقیقتش رو یافته باشید شخصا از مطلب من همون ریعت میگید ها این پس منظور همون چیزیست که منم یافتم اگه شما نیافته باشید فقط از من میشنوید میتوان اگه به کسی هم به شما گفت میگید آقای فلانی گفت که من یه چنین شهودی داشتم، نمیتونید بگید من باور دارم به چنین شهودی که نه دیگه در گفتیم در مرحله شخصی اینطور نیستن دیگه. من الان خود خیلی ساده، من الان از خوردن یک شربتی یه حسی برام پیدا میشه، حس خاص، حسام خیلی مختلفه، میگم این حس منتقل کنی، میگم مثلا این حس قابل انتقال نیست، من فقط میتونم بگم موقعی که خوردم حالم اینجوری شد، زبانم اینجوری شد، دهنم اینجوری شد، یه چنین مثلا فرض کنید حالت روحی پیدا کردم، اینا که او احساسه نیست، او احساسه غیر از این است. مثل مثالی که الان میزنن کوررنگ هاست دیگه، اگه یک کسی از بچگی کوررنگ باشه، بالاترش کسانی که نابینای مادرزادی هم، نابینای مادرزادی اصلا رنگ درک نمی کنن، کوررنگ های مادرزادی شما هرچی هم براشون توضیح بدید بیدا این رنگ سبزی که من در این فرسای پرچم میبینم اینجوریه، رنگ سبز این است تا با قرمز فرقش این است تا، هرچی توضیح بدید داری الفاظ میگید، واسه هیچ تصوری از رنگ سبزی و قرمزی نداره. معرفت شخصی همه همینطور هست، قابل انتقال نیست. من دارم یه مطالبی رو میگم، عارف میگه من در اون حالت یه همچین حسی پیدا کردم، دیدم که با جهان یکی شدم، مثلا میگه او دیدم که همه عالم رو سراسر نور گرفته و من غرق در اون نورم. بعدم مثال نمونه میارم، دیدم که در عالم مثلا یک نور فرض سفید نقره‌ای فام همه جهان رو گرفته، یا دیدم همه درخت‌ها دارن حرف میزنن، همه دارن اذان میگن، مثلا الله اکبر میگن، ذکر میگن، میگه دیدم این کار داره میشه، شنیدم، حالتشون رو دیدم. هر چی بگه من و شما فقط یه تصور میکنیم، او وجدان واقعی که برای او حاصل شده بعدم میگه، میگه حالت اصلا قابل انتقال نیست، من فقط میگم. حالا اشکال شده، خود این عرفا آمدن این حالاتشون رو گفتن، با هم دیگه در تعارض آمد، اختلاف آمد، نه اختلاف صرفا اختلاف در تعبیره، اختلاف در معناست. مثلا به عنوان مثال وقتی که ابن عربی ادعا میکنه در آثارش که من به وحدت وجود رسیدم، وحدت شخصی وجود رو بر اساس شهوداتش اثبات می‌کنه، همه عالم یک وجوده، وجود من با وجود حق تعالی یکیه، وجود من غیر از وجود حق نیست، و تعابیر دیگه. خب عارف معاصر خودش علاءالدوله سمنانی، دوستان در تاریخ عرفان اگر آشنا باشن میدانن علاءالدوله سمنانی از در مقام عرفانی در سلسله طرق اگر نگیم برتر از ابن عربی است که به لحاظ ظاهر در سنت تصوف بالاتر، حداقل در اعداد ابن عربی است، یعنی کسی است که 80% 90% سلسله های عرفانی ایران به علاءالدوله سمنانی میخوره. خب این وقتی عبارت های ابن عربی رو میشنوه اصلا تند میشه، حتی تکفیر میکنه، حتی تعبیرهای خیلی تند زشت در حرف، که این چه حرفیست که تو در حق حق تعالی میزنی، اصلا وحدت وجود یعنی چی؟ رد میکنه تمام اون شهوداتی که ابن عربی در فتوحات خودش نقل میکنه، تمام اینا رو علاءالدوله سمنانی نقل میکنه و رد میکنه. حال سوال، دو تا عارف بعد مقابلشو میگه، میگه نه اتفاقا وقتی که ما به اون مرتبه میرسیم، نه اینکه خودمون رو وقتی میگیم فانیه در حقیم این حق میبینیم، نه معناش اینه، بعد شروع میکنه شهودات خودش رو میگه. خب سوال، وقتی که تعارضات عرفانی پیش میاد، تعارضات در شهودات پیش میاد، چه باید کرد؟ این اشکال رو ما مطرح نمیکنه، در کتب عرفان مطرح شده، در خود آثار اهل عرفان، کتاب های عرفان نظری مطرح به عنوان انقلت، انقلت اگر این گونه بگید چه بگیم؟ که جواباشون رو عرض میکنن. بس اشکال سوم این است که خود اهل عرفان معتقدند که ما در کنار شهودات ربانی یه القاعات شیطانی هم داریم،
به تکرار در آثار اهل عرفان آمده. اصلا این واژه اگر شما به واژه‌های مشابهش رو سرچ کنید آمده. میگن وقتی که عارف داره سیر منازل میکنه، سالک داره سیر منازل میکنه، منزل منزل که میره در هر منزل یک کمینگاه شیطان وایساده و الغا میکنه. این سالک فکر میکنه داره حقیقت رو میبینه، نمیدونه که اینا الغاهات ابلیسه. این است که میگن یکی از دشواری های سلوک عرفانی تفکیک و تمیز میان نفحات ربانی، نفحات رحمانی و الغاهات شیطان. آیا این چیزی من یافتم نفحه رحمانی بود، حقیقت بر من آشکار شد، یا الغای شیطان بود چیزی رو در من انداخت؟ اینو که خیلی مهمه. دوستان اگر کتب روایه ما رو ببینن، مثلا در کتاب کافی ما میگیم سال سهمگیر، از کجا شما از کجا میگید این چیزی رو دارید میابید مطابق با واقع؟ همون واقع، شیطان نیست در اینجا دخالت کرده. در کتابای روایه ما یکی از سوالاتی که روات کردن و اصحاب کردن از ائمه در مورد همینه که پیامبر اکرم وقتی وحی برش میشه، پیامبر از کجا تمیز میداد که این وحی است؟ فرقا شیطان نیست. یا پرسیدن از ائمه اطرار، شما وقتی که مقام امامت میرسید از کجا تشخیص میدید که الان رسیدید مقام امامت؟ فرمودند که برای انبیا و اوصیای الهی خداوند متعال روحی قرار داده است به نام روح القدس که از طریق روح القدس تشخیص میده. یسدده، یوفقه، یعیده. در قرآن کریم هم داریم دیگه که انبیاء الهی معید به روح القدس هست. کار روح القدس همین تمیز میانه، یکی از کارهاش تمیز میان الغای شیطانی است. و اونجا میفهمان امام وقتی که روح القدس درش نازل میشه، با او همراه میشه، تشخیص میدهد هم روح القدس رو، هم تشخیص میده واقع رو. نداره دیگه. نه اون دیگه حال الان ما که نداریم. من فعلا دارم بحث او برای خود پیغمبره. نه اون یه بحث دیگه است، اما بحث نبوت که نداریم. میخوام چی بگم از اینجا؟ میخوام بگم در اینجا این شبهه اینقدر سنگینه وجود داره که حتی مسلمانان و اصحاب در باب وحی هم سوال میکنن. شایدم چیه؟ که خود این جای سوال داره که اون چیزی را که برای فرد در آن داره ایجاد میشه جایگاهش کجاست؟ تا چه اندازه با حقیقت همراه، تا با چه اندازه با حقیقت همراه نیست. همینم سوال جدی است. خب این سه تا اشکال رو حداقل کردن پاسخ بگیم تمام کنیم. شما دوستان مثلا مراجعه کنن به کتاب تمهید القواعد ابن ترکی، از کتاب درسی عرفانی است، در حوزه هم بعضیا میخونن. در اونجا چند تا پاسخ دادن. بعضیا گفتند از خود اهل عرفان، بله ما قبول داریم الغاءات شیطانی هست، اختلاف هست، ولی میزان ما قرآن کریم. مراجعه میکنیم به قرآن و سنت و از اون طریق حقیقت رو کشف. خب پاسخش این است که از دیدگاه عارف که میرسه به شهود و اون معرفت حقیقی رو درک میکنه، یه ظاهر کتاب که براش حجت نیست. این منظورتون باطن کتاب و باطن وحیه، که باطن وحی میشه همون یافته های خودشون. اگه ظاهر کتابه، که ظاهر کتاب مطالب اهل عرفان رو نداره. اگر ظاهر کتاب داشت که شما نمیرفتید که 40 سال تحصیل و تزکیه کنید. پس قرآن و ظاهر کتاب نمیتونه، باطن کتابم که بنابر برداشت شهودات عرفانی فرق میکنه. نیک. بعضی ها گفتن نه عقل، ما به میزان عقل مراجعه میکنیم، شهود رو با عقل میسنجیم. اگر عقل تایید کرد، جوابش این است که شما اصلا به شهود مراجعه کردید برای که گفتید عقل اعتباری نداره، حداقل عقل اون حقایق رو نمیتونه به دست بیاره. ما نمیتونیم از طریق چیزی در مرتبه پایینتر بالاتر رو وضع کنیم و میزان قرار بدیم. اینم مهم، اعتباری نداره. در نهایت اهل عرفان میگن معیار تصحیح شهودات قطب و اون مرشد که مرتبه پایین تر قطب و قطب الاختابه. یه شخص هست در هر سلسله عرفانی که به او عالی ترین مقام رسید، اون دیگه از خطر شیطان بدون، اون دیگه وسوسه و الغای شیطان بهش نمیرسه. اون میزان حقیقی برای معرفت‌های شهودی است. اگر او تایید کرد این معرفت‌های شهودی مورد تایید، اگر نباشد این است که دوستان می‌دانید در اون سلسله‌های عرفانی وقتی سالک وارد سیر عرفانی میشه یه مرشد براش می‌ذاره، قطب یه مرشد می‌ذاره، میگه قدم به قدم دستورالعمل بهش میدی، نتایج رو باید بیاره، هر چه دیده به ای تصدیق کنه، بگه درست دیدی یا درست ندید، الغای شیطان بود الغای شیطان نبود. در نهایت از مرشد به رئیس مرشداها تا برسه به اون قطب حقیقی. اون قطب حقیقی است که در نهایت معیار درستی یک معرفت شهودی است. خب سوال اون این است که اگر اون قطب حقیقی معصوم باشه، دلیلی بر عصمت او وجود داشته باشه، ما میتونیم او رو میزان بگیریم. اگه معصوم نباشد به چه دلیل خود او از خطای شهود عاری باشه؟ به هر حال بحث حجیت شهودی بس. حاصل آیا ما به کلی معرفت شهودی رو کنار میگذاریم؟ میگیم نه، معرفت شهودی در صورتی که تأییدی از عقل و وحی داشته باشه ما میتوانیم بپذیریم. معرفت شهودی در صورتی که تأییدی از عقل یا وحی داشته باشه، وحی قطعی و عقل روشن، ما شهود رو میپذیریم و الا شهود به تنهایی خودش اعتبار و حجیتی ندارد.